اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و سلام علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. خب من از غیبت طولانیم عذرخواهی میکنم، ولی یک ماه ما در مدینه بودیم، جای شما خالی، برای کار بود اونجا برای زوجهای جوان. یه کار زیبایی رو مقام معظم رهبری دستور دادن که انجام بشه، زوجهای جوان فرهیخته و اونهایی که مبتکر و مخترعن رو جایزهشون رو بذارن مکه. بعد هم توی فصل بهار گذاشته بودن که هم هوا خوب باشه، اینا اذیت نشن، هم که اونطور که من فهمیدم مثل این که چند سالی این کار داره انجام میشه. حالا امسال من توفیق داشتم که اونجا باشم به عنوان مشاور اینها. خیلی هم خوب بود که با این زوجها کار کنیم، ولی برای من یه چیزهای بزرگی به دست اومد، یک نتایج خیلی قشنگی به دستم رسید که به قول شما وقتی میرین تو خیابونها اعصابتون خرد میشه، میگین اسلام رفت، همه چی تمام شد، چقدر مردم بی حیا شدن، چقدر بی شرم شدن، چرا اسلام رو زیر پا میگذارن. و این سقوط خوبها، مخصوصا آدمای خوب که دارن سقوط میکنن، همین که مثلا خدا فراموش شده توی رفتارهای اجتماعی، یا مؤمنین دارن سقوط میکنن، ریزش ها خیلی دل آدمو میکنه. مثلا دوست ما 20 سال با ما دوست بوده، حالا دیگه مثلا سقوط کرده، یه سری مثلا بچه‌هاش مانتویی شدن، خودش دیگه مثلا لاابالی شده، اینا دل آدمو پاره پاره میکنه. اصلا فهم میکنه که انگار اون همه دستاوردهای این شهدا و رحمات امام رحمت الله داره همه از بین میره مثلا. ولی خب شما از اون طرف نگاه میکنیم این که خب خدایی که امام خمینی رو درست کرد نمیاد اینقدر راحت مثل آب خوردن همه رو از بین ببره. امام اساره یک به قول معروف 1400 سال تعالیمه که آقای هاشم آملی پدر آقای لاریجانی ها قبل از فوتشون یه مصاحبه تو بیمارستان داشتن. من یادمه که وقتی که با ایشون مصاحبه کردن، ایشون هم یکی از علمای بزرگ بودن، ایشون گفتن که من خیلی فکر میکردم تو این همه 1400 سال علما خدمت کردن به اسلام، خدمت امام خمینی از همه عمیق‌تر و بیشتر مؤثر بود. چطور شده که یک نفر اینطوری خدمتش اثرش بره بالا؟ بعد خودش اینطور نتیجه گیری میکرد، خدا رحمتشون کنه، میگفتن که من احساس میکنم تمام اون خدماتی که تو این 1400 سال علما برای رشد اسلام تلاش کردن ایشون به ثمر رسونده، خدا بهش توفیق داده ایشون به ثمر رسونده. بعد حالا اینطور که بزرگان نظر میدن یه چنین چیزی اتفاق افتاد، یا اون حدیثی که شما میخونید که یه مردی ظهور میکنه از قوم، انسان‌های مثل فولاد او رو در بر می‌گیرن و قیام او منجر به قیام حضرت مهدی علیه السلام جل الله تعالی فرجه شریف محمد و آل محمد و عجل فرجه میشه. و بعد هم خونه شهدا، شهدایی که واقعا بی نظیرن، اصلا تو تاریخ نگاهشون میکنی، حتی یکی از علما خواب میبینه علامه طباطبایی رحمت الله علیه با بسیجیای 20 ساله توی باغ هست، توی باغ از مثلا دارن اکرام میشن تو بهشت و اینها، که بعد برمیگرده به علامه طباطبایی میگه که آقا شما که باید برتر باشی، چون در حدیث داریم مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، چطور اینها با شما توی مکان هستن؟ بعد اینطور که او نقل میکرد گفتن که آقا فرمودن که خدا این بسیجی ها رو عالم محشور کرده به جهت سختی رنجی که در این نبرد براشون بوده. و شما میدونید که نبرد 8 ساله ما با استکبار جهانی بود، نه با عراق. همه جهان یه طرف داشتن با ما میجنگیدن، ما بی سلاح و بی تجربه داشتیم این طرف میجنگیدیم، که حتی شهید چمران رحمت الله علیه برای سلاح مثلا اومده بود یه دونه وانت رو یه لوله گذاشته بود پشتش که از پشت این به صورت گلوله توپ استفاده بکنه. یعنی اینقدر ما از تجهیزات و ابزارالات جنگی هم واقعا در تنگنا بودیم، نداشتیم. حتی مثلا بعد میفتیم از شوروی بیدین لایک میخریدیم، از کره شمالی که مثلا لایک بودن و اصلا کمونیست بودن میخریدیم، پولامونو میدادیم به اینها، سلاح میخریدیم بخوایم دفاع کنیم از اسلام. و حالا این همه قدرت هایی که آمده این جمهوری رو بناگذاری کرده، برپا کرده، آیا میشه با این فسادی که تو خیابون ها هست از بین بره؟ الان یه حراسی تو دل مؤمنین افتاده، مخصوصا همین امروز تجمعی که اعلام کردن که حالا اینطوری من نمیدونم دیگه، به هر حال، ولی به هر حال هرچی هست نشون میده که مردم یه مقداری نسبت به این مسئله ملتهبن. حالا چه تجمع رو اجازه داده باشه وزارت کشور، چه نداده باشه، اینکه پیامک هایی که میاد نشون میده مردم ملتهبن، آماده انفجارن، آماده این هستن که فریاد بزنن که ما مثلا این بدحجابی و این بی‌حیایی ها رو نمیخوایم. و افرادی که دارن اینا رو نمایش میدن آدمای جاهلی ان، آدمای غافلی ان. به هر حال این تلاطم رو که شما میبینید، من میخوام یه نتیجه خوب براتون بگیرم که انشالله تو این وادی قدم بزنیم از این به بعد بیشتر مؤثر خواهد بود. حقیقتش در سوره فتح یک آیه هست که این آیه رو من خدمتتون عرض میکنم و از شاخصه های ظهور از مهدی سلام الله علیه ها، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. سه شاخصه رو ما تو روایات پیدا میکنیم. یه شاخصهش همون آیه، اون حدیث مشهوری هست که میفهمد یملع الارض قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا. حضرت تشریف میارن و زمین رو از قسط و عدل پر میکنن بعد از اینکه ظلم و جور اونو پر کرده باشه. شما این حدیث رو توی یکی از این زیارت های تو مفاتیح میخونین درباره امام زمان علیه السلام نوشته. اولا من اینو توضیح بدم که اول میفهمن یملع الارض قسطن و عدلا بعد ما ملعت ظلمن و جورا، ببخشید بعدم معمول از جورن و ظلم اینطوری هستش. ببینید قسط میشه عدالت اجتماعی، عدل میشه عدالت فردی. چون شما درس اخلاق امام خمینی رو خوندین حرف منو خوب میفهمین. ما گفتیم که در نفس ما سه تا قوه هست، قوه وهم و غضب و شهوت. گفتیم این سه تا به تعادل برسه انسان میشه حکیم، شجاع و عفیف. گفتیم این به تعادل برسه. پس ببینین ما الان داریم میبینیم بعضی از آدم ها در صورت کثیر هم هستن، هم حکیمن، هم عفیفن، هم شجاعن. یعنی نه که فقط یه دونه آدم باشه، یه دونه مثلا مورد باشه، که مثلا قدیم ها اینطور بود، مثلا اینو ما داشتیم، اولیایی تحت قبای لا یعرفون هم غیری، اولیای خدا پنهانن، مخفیان، خدا فقط اونا رو میشناسه. بعد مثلا از دنیا که میرفتن زندگی نامه شون رو مینوشتن، مثلا مرزا حسن علی نخودکی، مثلا یه آدم بود اینطوری بود. ولی الان میبینید نه، خیلی کثیرن. یعنی اینطور نیستش که واقعا یکی باشه، خیلی کثیرن افراد اینطوری. پس ما اینو داریم، آدمهایی داریم که به تعادل نفسانی رسیدن. اما جور میشه چی؟ ظلم اجتماعی در مقابل قسطه، که شما مثلا توی دعاها میخونید سلطان جائر. سلطان جائر یعنی جامعه رو به ظلم مبتلا میکنه، آلوده میکنه. و قراره که انشالله حضرت مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجها الشریف محمد و آل محمد و جفر بیاندوز عدل اجتماعی رو برپا کنن که میشه قسط. عدلم که میشه گفتیم عدالت فردی، ظلمم که میشه ظلم فردی. یعنی شما تو دعا کامل میگین چی؟ ظلم تو نفسی، خودم به خودم ظلم کردم. پس تو حدیث میگه چی؟ یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. ایشون تشریف میارن جامعه رو با قسط و عدل پر میکنن، بعد از این که پر از جور و ظلم شد، بعد کلمه ملع، ملع هم نندن که همه اینطور باشن، نه، ملع یعنی آشکار شده باشه ظلم، یعنی آدم خوبم زیاده ها، ولی ظلم آشکار شده. مثلا شما الان تابستون مربای آلبالو درست میکنین، درسته؟ تو مربا دیدین وقتی که مثلا قند میندازین یه کف کثیفی میاد روی آب، اون کف کثیف میشه ملع، نشون میده خودشو، کثافت خودش، برای که شما جمع میکنین میریزین دور، هی جمع میکنین میریزین دور. یا مثلا میگن طلا رو وقتی ذوب میکنن همینطور، طلا که ذوب میشه کف رو آب میگیره همه رو، بعد این کف رو برمیدارن اون اصل طلا باقی میمونه، ولی کف یه جوری همه رو میپوشونه، آدم فهم کنه همش کفه، در صورتی که نه، این چند ثانیه دیگه آب میشه و نابود میشه. ملع یعنی همینطور، یعنی ظلم خودش رو به ملع میرسونه، جور خودش رو به ملع میرسونه. مثلا شما نگاه میکنین طرف با اینترنت میشینه سکس نگاه میکنه، ظلم شخصیه دیگه، به خودش داره ظلم میکنه. مادر میگه میخوام پسرم دخترم دارن دوچالش این حادثه ای میشن. یا مثلا تو جامعه الان مثلا همین بی‌حجابی ها، بد حجابی ها، رفتارهای فاسد ملع شده، پر شده. حالا این یکی از آثار ظهور هست که میگن که اگه اینطور بشه خب ظهور نزدیکه. دومین شاخصه ظهور، 313 تن انسان سطح عالی باید تربیت بشن تا حضرت تشریف بیاره، چونشون بدون یار که نمیتونه بیاد. از این 313 تا 50 تاشون هم خانوم هستن. خب حالا این 313 تا آماده شدن یا نشدن ما خبر نداریم، این دیگه در علم الهیه که اگر اتفاق بیفته میشه. مثلا من یادمه که حدود 10-15 سال پیش بود که یکی از استادا داستان رو تعریف کردن، گفتن که یه طلبه جوانی کنار حرم امام حسین علیه السلام به شدت عشق میخواد، خودش رو دیگه آسیب میزد از غم و غصه و اینها، که آقا چرا تشریف نمیاریم؟ بعد حضرت رو میبینن، مشافهتن میبینن، حضرت میگن که من منتظر 3 نفر هستم، 4 نفر هستم، یعنی یه چنین چیزی مثلا نقل شده، حالا من نقلش درست یا غلطه، به هر حال بحث اینه که یعنی باید شما خودتونو بسازید به اون استاندارد 313 تا برسید، که مثلا 313 تا انسان مثل مقام معظم رهبری، مثل آیت الله بهجت، مثل این عزیزایی که خودتون شاخص میبینین ها رو که میتونن فرمانده لشکر باشن. خب یه چنین چیزایی مثلا 50 تاشون هم خانوم باید باشن مثلا به وجود بیاد بیان، که طبیعتشون مقهور عقلشون باشه، طبیعت وجودشون مقهور شرع باشد. ببین اینها میشن انسانهایی که مثل فولاد هستن، که اما تو حدیث میگه مردی از قوم خروج میکنه، افراد اونو میگن مثل فولاد که در مقابل، یعنی هیچی بهشون اثر نمیکنه، گرما سرما چه میدونم هر چی، مثلا شما فکر کن تو ترکیبات مثلا به فولاد اثر نمیکنه دیگه، بحث اینه. یا مثلا امام صادق علیه السلام میفرماد شیعتونا، شیعیان ما کل جبل راسخ، مثل کوه استوار هستن، لا یحرک العواصف، بادها نمیتونن اونها رو بلرزونن، که بحث شیعه اینه که مثلا اینقدر قدرتمنده هیچی نمیتونه از پا در بیاره، ناامیدش کنه، افسردش بکنه، یا از اهدافشون مثلا دور بکنه، از رسیدن به اهدافشون ناامید بکنه. خب اینا رو که میشنم، مثلا این شاخصه دوم هست که و خصوصیات این آدم هم خیلی خصوصیات بالایی هست در نظام عبادی شبان روزشون، در رفتارهای اجتماعیشون، آدم های خیلی خاص و جلوه خاصی دارن اینها. بعد که مثلا تو کتاب غیبت نعمانی که مال شیخ مفیده، که خیلی هم سفارش شده غیبت نعمانی رو بخونیم، اونجا شیخ مفید رحمت الله علیه اون صفحات آخر یه حدیثی رو نوشته که در زمان ظهور حضرت وقتی جنگی اتفاق میفته، یاران مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و عجل در مبارزه با رومیان میرسن دم خلیج، حالا یا دریا، اینطور که ذهن من هست همین بوده لغتش، که میرسن اونجا. بعد این طرف دشمن هست، دشمن روم هست، اونورم مثلا دریا هست. بعد اینها روی پاشون چیزی می نویسن با دستشون، از روی آب رد میشن. بعد رومی ها میگن که اینا که یارای اون مرد هستن، یاوران اون مرد هستن، اینقدر قدرت دارن، پس اون دیگه چیه؟ تسلیم میشن. مثلا نگاه کنین نشون میده که یاوران یه قدرت های بالاتر از قدرت های ماها رسیدن و از جهت کمالات معنوی یه عطاهای خاصی بهشون شده که میتونن این کار رو انجام بدن. خب از اینم دومین شاخصه ظهور هست که گفتیم اگر 313 تن آماده بشن در این شاخصه ها، حضرت میتونن تشریف بیارن. هرچند که زمین و زمان پر از ظلم و جور بشه، این 313 تا نباشن آقا تشریف نمیارن، چون که تا حالا مثلا این همه قیام انجام شده شکست خورده، به خاطر اینکه اون افرادی که باید اینو نگه دارن نبودن. خب بنابراین حضرت هم بایستی یاور داشته باشن. اما بله، هم در یک زمان باید زنده باشن. واسه همینه که هر عالمی که از دنیا میره تو روایت میفهمد که سلمه‌ای در اسلام به وجود میاد، شکاف عمیقی به وجود میاد. که مثلا وقتی علامه طباطبایی به رحمت خدا رفتن، امام خمینی گفتن سلمه ایجاد شد. بله، تو کل جهان، تو کل جهان 330 نفر هستن که تو کتاب‌های موسوعه علی علیه السلام که زبان عربیه، حالا فکر کنم ترجمه فارسیش هم اومده باشه، اونجا شاخصه اینها رو عمل گفته، اسماشون هم گفته، چند نفر از تهران، چند نفر از طالقان، چند نفر از یمن، چند نفر از کجا. اینطوری هستش که در کل جهان 313 نفر به این کمال میرسند. و بعدم که در کتاب سیمای مهدی در قرآن در تفسیر آیه 148 بقره، در این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم می فرماید که ولکل وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا ان الله علی کل شیء قدیر. می فرماید که برای هر قبله هوادارانی هست، لکل وجهتون هو مولیها، هر کسی که وجه الله بشه یه هوادارانی داره، یاورانی داره، شما میخواین جز اونا بشین، پس سبق الخیرات باشین، پس سبق الخیرات. اگه میخواین جز اونا بشین، پس سبق الخیرات. اینما تکونو، هر جا باشید، یعطی بکم الله جمیعا، یه بار خدا شماها رو دور ایشون جمع میکنه. در تفسیر این آیه امام صادق علیه السلام میفرماید این بحث یاوران حضرت مهدی علیه السلام هست که یک بار در کنار خانه کعبه اینها کنار حضرت جمع میشن. در زمان ظهور حضرت اول با آقا معارفه میکنن و آقا به هر کدوم از اینها یک نشان رو کره زمین میدهن. اینا تیول عرض میکنن، میرن اون نشان رو صحیح پیدا میکنن، بر میگردن کنار خانه کعبه و امام رو تصدیق میکنن، میگن بله شما مهدی آخر زمان هستید. بعد از این معارفه و این تجمع، حضرت اعلام خروج میکنن و دست میزنن به پرده خانه کعبه و میفهمن انا المنتقم، من آمدم و ظهور کردم. که بسترین آیه میفهمد که اینما تکونو، شما هر جا باشید خدا شما رو یک بار کنار ایشون جمع میکنه. بعد میفهمد که ان الله علی کل شیء قدیر، خدا براش کاری نداره که این کارو بخواد بکنه. پس بنابراین که گفتیم یاوران پخشن تو کل عالم، خب حضرت مهدی علیه السلام جل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجره، ایشون میدونن که اینا کی هستن، ولی اینا باید وثوق پیدا بکنن که واقعا ایشون مهدی صحیحه. چون خیلی ها اعلام خروج میکنن، میگن ما مهدی هستیم ولی کاذب هستن. ولی همین که صداقت این امر مشخص بشه، حضرت به اینها نشانه های رو کره زمین میدن، اینا میرن و نشانه ها رو صحیح پیدا میکنن، برمیگردن اعلام به قول معروف خدمت میکنن و بعد کار شروع میشه به اون صورت. پس این میشه دومین شاخصه ظهور. نمیدونم اینا در علم خداست آیا 313 تا الان وجود دارن یا ندارن. مثلا باز هم در همین آیاتی که تو قرآن هست درباره ظهور، مثلا گفته میشه که زمان ظهور یک افرادی میان توی مکه غریبه هستن. بزرگان مکه میفهمن که اینا تجمع شاخص غریبه هستن که یه برنامه‌ای دارن. بعد میشن با هم دیگه دستور قتل اونها رو میچینن. بعد یه نفر تو جمع اونها میگه که اینا که هنوز کاری نکردن که شما میخواین اینها رو بکشید. صبر کنین، اگر کاری کردن اون وقت اقدام بکنین. اینا همون یاورا هستن که تو مکه هستن. و بعد زمان خروجشون رو حضرت اعلام میکنه که کی باید اعلام علنی بشه برای همه جهان. حالا این آیات رو اگه خواسته باشین تو کتاب سیمای قرآن، سیمای مهدی علیه السلام در قرآن، نشر کوکب هست که این معروف احتمالاً پیدا میشه، فراوون هم هست این کتاب. اینا رو اومدن بررسی کردن که آیات قرآن رو که امام های معصوم روایت ظهور رو بر مبنای این آیات برای شما گفتن. نمیدونم، یادم نیست، نشو یادم نیست. بعد حالا در کتاب بهار الانوار حتما این آیه رو شما پیدا میکنید. مثلا به آیه 148 بقره رو سرچش بکنید، تفسیرش رو از امام صادق علیه السلام به دست میارین. یعنی حالا نمیخواد من به اون کتاب، اون کتاب اومده جمع‌آوری کرده تا یه حدی و حدود 163 تا آیه رو جمع‌آوری کرده، ولی که اینو در کتاب‌های دیگه هم پیدا می‌کنید. اصلا اون بهار الانوار رو از کتاب‌های مشهور جمع‌آوری کرده. شما میتونید اصلا به طور خاص سرچ کنین به دست بیارین. پس دومین شاخصه هم این افراد هستن. اما سومین شاخصه که بحث ما امروز اینه، سومین شاخصه که برای ظهور از امام صادق سوال کردن، آقا به ما بفرمایین حضرت کی تشریف میارن؟ آقا بخشی از آیه 25 سوره فتح رو خوندن. بخشی از آیه 25 سوره فتح رو خوندن. اینطور فرمودن، فرمودن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما. فرمود اگر صف شما از هم کاملا جدا بشه، مؤمن خارج بشه از نسل اونهایی که کافرن و کافر خالص جدا بشه، قشنگ یه به قول معروف تیغی بیاد و این دوتا رو کاملا صف بندی کنه، جدا بشه، اون وقت عذاب علیم برای کفار میرسد. و میگه خب چرا اینطور باید بشه. خود آیه رو من میخونم، خیلی قابل توجهه، اینو خوب دقت بفرمایید. آیه اینطوره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم انهم به بطن مکه من بعدن اسفرکم علیهم و کان الله به ما تعملون بصیرا. این آیه 24 بود من خوندم که به دنبالش تفسیر این آیه 25. آیه 24 میفرماد خدا کسی است که اول با هو خودش رو مشخص میکنه. ببین اصلا الله نمیفرماد، میگه هو الذی، عالی تر از الله. ببین ما همیشه میگیم هو از الله شأنش بالاتره. شما اون هزار تا اسم که در جوشن کبیر میخونین همش تحت اسم اللهه. یعنی الله مستجمع جمیع کمالاته. واسه همینه که اصلا بسم الله رحمان رحیم میگین و این کلمه بسیار، این جمله بسیار نافذه در نظام هستی. بالاترین ارزش رو همین بسم الله رحمان رحیم داره. بعد هم مثلا دقت کنید، مثلا وقتی میخواییم به شیطان پناه ببرید، از شیطان پناه ببرید به خدا، میگی چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نمیگید اعوذ بالرحمنه، اعوذ بالحکیم، اعوذ بالقدیر، میگی اعوذ بالله، چون الله مستجمع تمام اسماء خداست و شما به همه اسماء خدا پناه میبرید از شر شیطان. چون شیطان واقعا لغزان ما رو میلغزونه، ما رو گمراه میکنه. خب حالا پس این الله، اما توی عرفان میگن چی؟ میگن هو بالاتر از اللهه. از نظر تأثیر در عالم میگین چی؟ توی تشهدتون به اول توی اذان نمازتون میگید اشهد و ان لا اله الا الله. خب اما در تشهد که حالا سیر معراجیتون انجام دادین تو نماز میگین چی؟ اشهد و ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. کلمه هو رو به کار میبرید. یا مثلا تو اذان میگید اشهد ان محمدن عبد ما اشهد ان محمدن رسول الله اللهم صل علی محمد و رسول الله میگید. خب اما تو تشهد میگید اشهد ان محمدن عبده و رسوله. یه مقام بالاتر رو برای ایشون مشخص میکنید. یه صلوات برایشون بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب وقتی که شما اینو دیدید حالا اینجا خدا میگه هوالذی کف ایدیکم عنکم. داستان فتح مکه پیغمبر داره میفرماد این آیه. میگه وقتی که حضرت در اوج قدرت به مکه حمله کردن و پیروز شدن، خداوند دست اون مشرکین قاتل رو بست به روی مسلمونا. اونا فلج شدن، ضعیف شدن، بدبخت شدن، شکست خوردن. میفرماد کف ایدیهم عنکم، اونا نتونستن بر شما پیروز بشن، خدا دست اونا رو بست، ذلیل شدن. و ایدیکم عنهم، دست شما رو هم به اونها بست که اونا رو نکشین، چون دستور عفو عمومی آمد. و حضرت گفتن امروز روز رحمته، من همه رو میبخشم. حتی میگن عمر افتاد رو سینه ابو سفیان که سرشو ببره، چون از پرده‌دارهای بت‌ها بود دیگه، این از اون بزرگان مشرک مکه بود و رئیس جنگ بدر بود و رئیس جنگ احزاب بود و که برای مسلمان‌ها این همه مشکل درست کرده بود و اینها. عمر هم فضولی کرد، افتاد رو سینه این که اینو بکشه. حضرت علی اومد عمر رو بلند کرد، گفت دست رو کار به مسئله تو حتی انجدا میکنم، بلند شد. پیغمبر گفت روز رحمته، گفت نه امروز روز انتقامه. حضرت علی گفت باید حرف پیغمبر اجرا بشه، به تو هیچ ربطی نداره. گوی ابو سفیان رئیس مشرکین گفت آقا فرمودن که روز رحمته، تو حق نداری اینو بکشی. حالا میگه خب چرا؟ خب این ابو سفیان که همون بابای معاویه است، بابای یزیده، خب کشته میشد چی میشد؟ نه، یه معاویه دیگه توی نسل اینا بود که اومد چی؟ بنی امیه رو جمع کرد. کی بود؟ معاویه دوم. آها، پسر یزید. خدا میگه اون باید خارج میشد از نسل ابو سفیان. دقت میکنی؟ قضا و قدر خدا یه چیز بسیار پیچیده ایه که شما اصلا نمیتونید اینو همینطوری بفهمید، الا اینکه معصوم برامون بگه. اینجا میفرماد خداوند دست شما رو هم بر اینا بست، ایدیکم عنهم، به بطن مکه، تو مرکز مکه که شما پیروز شدین، بعدن از فرکم، بلکه خدا شما رو پیروز کرد. چرا خود دست شما به اینا بس کرار نکشین؟ کان الله به ما تعملون بصیرا، خداوند به همه چی از کارهای شما به عمل شما بصیره. پنهانی ها رو خدا میدونه، شما نمیدونین. چرا؟ هم الذین کفروا. اول خدا توضیح میده، میگه این مکیایی که گفتن حالا بهش اومد رحمت بشین، کیان؟ اولا کافرن، دوم صدوق اومد علی مسجد الحرام، اینا مانع میشدن که شما بیاین حج انجام بدید، تخلفاتشون داره خدا میشموره ها. والحج معکوفن ان یبلغ محله، اینها مانع میشدن که شما قربانی کنید برای خدا، مانع میشدن که حج انجام بدید. خب بس چرا خدا گفت دستتون بسته نباید اینا رو بکشین؟ برای چی؟ ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطئوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. میفهمید یه زنان و مردان مؤمنی بودن تو این گروه، ایماناشون رو قایم کرده بودن، نمیشناختن کسی اینها رو. وقتی شما قتل عام جمعی میدادید اینا کشته میشدن، خدا نمیخواست اینطور بشه. یعنی حتی یه نفر آدم حسابی هم باشه خدا میگه نکن. شما شاید ظاهرش رو نگاه می‌کنید وای چرا خدا گفت نکن. خب اگه یزید کشته، اگه ابو سفیان کشته می‌شد دیگه یزید نبود، جریان امام حسین پیش بیاد. ما اینجوری فکر می‌کنیم دیگه. خدا میگه نه، رحمت خدا بر سراسر عالم هست، تمام مؤمن و مؤمنات از نسل‌ها باید بیان بیرون، اینها از نسل‌ها نسل به نسل باید خارج بشن، بعد کفار به دست مهدی آخر زمان عذاب بشن. شما نگاه کنید، حتی یه نفر برگشت گفت یا رسول الله اینقدر ابو جهل شما را اذیت میکرد، شما مستجاب و دعوه بودین، چرا علیهش نفرین نکردین؟ چرا از خدا نخواستین؟ اثر راهتون ورش داره. چون میگن یه مردی وارد مکه شدید، یه مرد قد بلند و زیبایی خوش چهرهی میره تو خونه ها، میاد بیرون. یه مرد قد کوتاه بد ترکیب هم میره تو خونه ها، میاد بیرون. تعجب کرد چه خبره، این میره اون میره، این میره اون میره. آمد بعد گفتش که شما ها این آقا کیه؟ گفت این آقا میگه من پیغمبر آخر زمانم، قل لا اله الا الله طفلهو. خب اون کیه؟ گفت اون مرد قد کوتاه عموشه. میگه این بعد از عزاده من، ها دروغ میگه و حرفاش گوش نکنی. حالا شما ببینید اون مخاطب چیکار میکنه؟ به شک میفتی یا نه؟ به تزلزل میفتی یا نه؟ ولی پیغمبر با اون مبارزه نمیکرد، کار خودشو میکرد، نمیگفت تو نیا دنبال من نگو، کار خودشو میکرد. ما میگیم خب یعنی چی؟ چطور ممکنه؟ مثلا ما ها سعی میکنیم مخالف زدایی کنیم، هی مخالفو بندازیم بره. اصلا پیغمبر کار خودش رو میکرد، ابلاغش رو انجام میداد. و حتی این ابو جهل میومد پوست خونی گوسفند رو کرد تو تن پیغمبر تو نماز، تو سجده. تن بدن آقا نجس شد، نمازش باطل شد. بعد یه مرتبه خبر بردن ابو طالب این برادرت ابو جهل داره این کار رو میکنه. ابو طالب شمشیرش رو کشید، گفت من دیگه سر این تنش شدم کنم، دیگه بی حد داره، از حد میگذره این کاراش. آمد دید که دست پیغمبر تو دست ابو جهل، ابو جهل دست پیغمبر گرفته میگه یا رسول الله از من دفاع کن تو رو خدا، من حال ببخش، من ببخش. بعد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم صلی الله محمد و آل محمد و عجبه فهمدن که به ابو طالب من شفاعتش میکنم، نکشش. گفت چرا شما ضامن این میشی؟ بذار من اینو وردارم از رو زمین، راحت شیم از شرش. آقا فرمود خب به من پناه آورده، من شفاعتش میکنم، شما من ضامنشم، شما چیز نکنید. خب ببینید حالا یا رسول الله شما چرا این ابو جهل رو ور نمیداشتی از سر راه تبلیغت که اینقدر مضر بود؟ ایشون فرمودن که در نسل ابو جهل مرد مؤمنی بود، خدا اراده داشت که او خارج شود. تو تاریخ میخوند یکی از نوه های ابو جهل از آدم های بسیار ارزشمند تاریخ اسلام. اینجاست که میگن صبر، استقامت، اینقدر هول نشید، نگران نشید، مایوس نشید. شما کار خودتونو بکنید، وظیفتونو انجام بدید، شما سست نشید، شما ایمانتون داشته باشین، شما عقب نشینی نکنید. این که نظام هستی مدیر داره، یه مدبر داره که خودش داره حمد میکنه، میگه الحمدلله رب العالمین، حمد به خدایی هستش که داره تربیت میکنه جهان رو. یعنی هیچ نوع فطرت و قصوری رو خدا انجام نمیده. چرا شما اینقدر برای خدا برنامه ریزی میکنین؟ بذارید اون چیزی که خدا میخواهد سر زمانش انجام بشود. ببینید اینه که بحث استقامت با اون استقامتی که ماها تعریف میکنیم تو سخنرانی خیلی فرق میکنه. اون چیزی که خدا میخواد بگه، مثلا شما دقت بفرمایید توی ایام جنگ وقتی که صدام موشک میزد و با اهداف کور هم میزد، میزد تو مردم میکشت، ما میفهمیم تو نماز جمعه چیکار میکردیم؟ باید موشک جواب موشک، موشک جواب موشک، داد میزدیم که امام و ارتش رو وادار کنیم که بیان موشک بزنیم. امام باید سخنرانی کردن، گفتن عزیزان من، ما موشک بزنیم مسلمان عراق کشته میشه. الان شما دقت کنید، مسلمان عراق کیه؟ شیعه است. از همه کشورهای دیگه بیشتر شیعه داره عراق دیگه، و سنیش کمتره. ولی رئیسش سنی بود دیگه، که مثلا چیز بود، صدام بود، سنی هم نبود، بعثی بود، سنی هم نبود، اصلا اهل عبادت و نماز هم نبود، اهل فساد بود اصلا، ولی خب شیعه نبود و سنی هم از او براءت میجوین اصلا. میخوام بگم خدمتتون که اون وقت امام میگفت اگر ما بکشیم مسلمان کشته میشود. آمریکا که کشته نمیشه. شما چرا میگین موشک یا موشک؟ چه مسلمان سنی، چه مسلمان شیعه؟ اینا قیمت‌های اسلام هستن، اینا باید حفظ بشن. الان خود همین مسلمان‌های سنی عراق، مسلمان سنی عربستان سعودی دارن از وهابیت براءت میجوان. خب خیلی برای ما مفیدن، خیلی برای ما ارزشن اینها. اینا میگن ما سنی هستیم ولی از وهابیت براءت میجویم و دارن تجمعهایی رو تشکیل میدن، احزاب رو تشکیل میدن که وهابیت رو بخشکونن تو افکار آینده جوانها. اینا مفیدن برای ما. ما هرچی بگیم وهابیت غلطه خیلی مؤثر نیستیم، ولی خود به قول معروف مسلمان های سنی بخوان با اینها مقابله کنن بیشتر اثر داره دیگه. خب اینا یه اسپانسرهای خوبی هستن برای اسلام، خب اینا نباید از بین برن دیگه، نباید اذیت بشن. که امام مرتب مثلا سفارش میکنم میرین عربستان سعودی تو جماعت ها شرکت کنن. حتی آیت الله خامنه‌ای خیلی فتاوای جدید تری هم دارن، برشون صلوات میکنم بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ایشون اصلا میفرماین که رو فرش هم سجده بکنید صحیح هست، نخواهید اونجا مهر ببرید. آخه شما میگید من مهر که نمیبرم، بعد میام نمازم رو اعاده میکنم، بعد سفر حج میشه که سفر شیرین میشه، میشه بسر سفر تلخ واسه تو. هی نماز بخونه، هی اعاده کنه، هی بخونه، لذت نمیبرید دیگه. آقا فهمیدن رو فرش هم سجده کنید صحیحه، با صدا هم به اینها متصل بشید صحیحه، فقط جلوتر از امام جماعت وای نسید. حتی اینهایی که تو حیات وایسادن و تجمعی رو درست کردن که اصلا متصل به تو مسجد هم نیستن، با اینها متصل بشید اشکال نداره، نمازتون صحیحه، اعاده لازم نداره. برای چی؟ برای اینکه اتحاد شما رو اونها ببینن، باهاتون رفیق بشن، باهاتون انس بگیرن، اینقدر ازتون بیزار نباشن. خب من تو همین سفر دیدم که داشتم مثلا نشسته بودیم که بریم روضه رضوان زیارت خود حرم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جفر. مثلا داشتم قرآن میخونم، بعد یه خانم پاکستانی کنار من سنیم بود داشت قرآن میخوند، دستش گذاشت رو صفحه من که نزن، من آیم تمام نشده، من نگه داشتم آیش رو خوند، گفت حالا بزن، با هم خوندیم. بعد من 5 سال پیش اومدم ایران، ایران خوب خوب، مثلا خب اینا خیلی خوبه، مثلا ترکیه یا خیلی به ما علاقه داشتن، مثلا میگفتن شما ضد آمریکا هستید، خب اینا خیلی خوبه، ما باید بریم تو این تجمع ها دیگه، مثلا با این چادر ایرانی ما زود میفهمن که ما ایرانی هستیم و به ما مثلا توجه خاصی دارن. هرچند وهابیت اونجا خیلی ایرانی رو اذیت میکنه، واقعا شکنجه میکنن ما رو تو همه کارهاشون، ولی خب به هر حال مراجع ما تقبل کردن نمازهای ما صحیح هست، تقبل کردن، ما دیگه حق نداریم اونجا از خودمون نظر بدیم، باید بریم تو تجمع اینها و اینها به باورهای خودشون برسن از محبت، از وحدت اینها. خب حالا پس گفتیم که یکی از علتهایی که خداوند میگه من دست شما در مکه بستم خروج مؤمنین از صفه کفار بود، مشرکین بود، و اینم اتفاق افتاد، منتها زمان میبره. میدونین مثلا معاویه دوم نسل چندم ابو سفیانه، نسل سومشه، ولی ما باید صبوری بکنیم که این بیاد بیرون. الان هم من به عنوان یک کارشناس دارم خدمت شما میگم، خب من 30 سال درد اسلام دارم و کار میکنم شبانه روز، هر جا باشه، هر نقطه باشه به صدام بکنم پامشم میرم، که اصلا بعضی موقع خانواده هم میگن تو چرا اینجوری کار میکنی، بسته دیگه، خودتو نکش. میگم نه، خود اسلام گفته که باید کوبیده بشید، کار بکنید، و دارم بهتون اخبار خوشی رو میدم. تو این 30 سال کارم الان بچه ها به جای رسن همشون با ریحان بهشتی دارن باردار میشن، همشون با آداب خاص دارن بچه دار میشن. یعنی تو این 4-5 ساله که ما کانون رو تأسیس کردیم، بچه هایشون که دنیا میان با ما عکس میگیرن، میگن خواهیم تمام قوانین تو ایام بارداری اجرا کردیم، این آیات رو خوندیم، این قرآن رو خوندیم. مثلا یکیشون آداب اینطور هست، مثلا از ماه هفتم 40 تا سوره انعام رو بعد از نماز صبح بخونید، به بادوم فوت کنید بخورید. مثلا یکیشون این کار کرده بوده. خیلی ها سوره انعام شما دستیاری میشین میخونید، چون 160 خورده آیه است و خیلی براتون سنگینه، ولی مثلا یک زن باردار که نم ماه هفتم که سنگینم هست و سستم هست و خود قرآن میگه وحنن علاوهن سستی بر سستی، این 40 تا صبح بشینه این انعامو بخونه، بعد نماز صبحش نخوابه، به بادون فوت کنه بخوره که بچهش چی بشه، اینا نشون میده واقعا نسل داره متحول میشه، داره یه خوبی های درون اون بدی ها استخراج میشه. یعنی من حتی این سفری که رفتم میخوام گزارش این سفر رو بهتون بدم که چی دیدم، واقعا به این نتیجه رسیدم خدا داره صفها رو کاملا از هم جدا میکنه، هیچ قصه نخوریم. بعدها دارن به شدت بد میشن، خوبها به شدت خوب میشن. من اونجا صحنه های دیدم تمام تنم لرزید، آیات خدا رو اونجا تصدیق کردم. اولا اینها جوانهای فرهیخته بودن بی نظیر، مختره مبتشر، دختره اصلا مختره بود، متولد 64 با شوهرش اومده بود و نه ببخشید این که میگم متولد 60 نه متولد 70-71 بود، متولد 71 بود با شوهرش اومده بود. بعد بخوام من الان باردار بشم یا اخترام ادام بدم، من نه عزیزم برو باردار بشو اخترا، حالا وقت داری الان جوانی باید باردار بشی؟ گو باشه. گم از همین الان که اومدی سرزمین وحی طاهر شدین، مطهر شدین، پاک شدین، همین الان باید اقدام بکنی، چون میدونین که زیارت باطن آدم رو عوض میکنه. میگن که یکی از علمایی که باطن عالم رو میدید تو حرم امام رضا علیه السلام نگاه کردیدش که همه اینهایی که دور حرم را میرن خرس و گاو و خوکن، این 3-4 تا آدمن، هول شد، تکیه به ستون گفت یا امام رضا فدات بشن قربونت برم، چه حوصله داری اینا رو دعوت میکنی؟ چون تا آقا دعوت نکنه که ما نمیریم. بعد دیدی که هزار بار شما اقدام میکنیم بلیت گیرت نمیاد، نمیشه، نمیتونی، ولی یه باره همچین میگن بیا بریم جا خالی، یه مرتبه اصلا میندازن میبرنت. بعد دید آقا امام رضا علیه السلام آمدن بیرون، دست کشتن به سر همه، همه شدن انسان. گفت آقا حالا فهمیدم تاثیر زیارت حضوری چیه، حالا من تو مکه چی دیدم؟ این جوونا 6 تا معصوم سرشون دست کشیدن، خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه، 4 تا معصوم بقی، امام حسن مجتبی، امام سجاد علیه السلام، امام باقر، امام صادق علیه السلام، اینا اومدن اونجا. شما تماشای بود، خیلی تماشای بود، جوون میگم آقای خامنه‌ای خدا حفظش کنه انقدر برنامهش دقیقه، انقدر قشنگه. من اونجا وقتی که میدیدم اینا جلوی گنبد سبز پیغمبر با لباس احرام دارن میرن مکه، اینا رئیس کاروان می آوردش جلوی حرم، اینا باید میزن اشکی میریختن، لرزی به جونشون بود. گفتم خدا این صحنه چقدر لذت بخشه، دیدنش برای من توفیق بود که جوون اینجا بلرزه. بعدم برنامه اونجا ترتیب داده بودن، اینا وقتی وارد هتل میشن هنوز ساکشون تازه گذاشتن، یه فرهنگی اونجا میره با بلنگو میگفت میدونین شما کجا اومدین، پاتون رو کدوم میشه سرزمین گذاشتین، اینجا پای پیغمبر روی این زمین ها خورده، شما اینجا راه میرید پای حضرت علی خورده، میگفت اینا میلرزیدن، همون ورودش اشکشون جاری میشد. بعد وقتی که اینها تو مدینه میبردنشون روزه رضوان، مرتب معینه های قدرتمندی تو این کاروان ها بودن، فوق العاده عجیب، اینها اینا رو میبردن بهشون آداب یاد میدادن. بعد به طور زیارت های مثلا دوره خیلی قوی که من ندیدم تو هیچ جای دیگه، اینجا خیلی زیارت های دوره عجیب و علمی اینا رو میبردن. بعد از اون هم موقعی که اینا رو میخواستن محرم کنن بفرستن مکه، لحظه خروج از هتل یه پیمان نامه مثلا نزدیک 10-20 بند براشون میخوندن، یا رسول الله با تو پیمان میبندیم، اینا تکرار میکردن این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، حتی لابلای پیمان نامه‌شون این بود که دیگه نماز صبح هم قضا نشود، دیگه به نامحرم نگاه نکنم، من که به گنبد سر تو چشم انداختم به نامحرم نگاه نکنم. این تن این بچه رو میلرزون خیلی اینها رو. اصلا من اونجا اینقدر از خدا تشکر کردم، خدا قربونت برم، تو قرآن گفتی نومه دها اولا و ها اولا، من کفار رو در کارشون کمک میکنم، مؤمنم در کارش کمک میکنم، عجب کمکی داری میکنی. اون وقت اینا کیا هستن؟ ببین مثلا یکیشون متولد 60 بود، از مقترین و مکتشفین بود، خانمش فوق لیسانس بود، خودش دکتراشو رفته بود از آمریکا گرفته بود، اینقدر ولایت فقیهی بود درجه 1. دو تا کارخونه زده بود، یه بچه 5 ساله داشت، متولد 60 بود. بعد دستگاهش تو جهان ثبت شده بود، آقای خامنه‌ای اون مورد ملاتفت قرار داده بود، بعد اومد به مکه. بعد یکی از کارهای من بود که شبه زدایی از شبهاتش بکنم، بشینم 2 تا 3 ساعت باش کار کردم با خودش با خانومش، هی سوال میکرد چرا اسلام اینو گفته، جواب میدن با قرآن با قرآن. بعد روز آخر که بلند شد گفت الحمدلله حل شد، با این قمه خوشحال شدم، قمه الهی شکر. مثلا اونجا پسری بود که 17 سالگی ازدواج کرده بود، الان متولد 64، درس خارج حوزه خونده، فوق لیسانس ارتباطات داره، دختر اولش 10 سال است. الله اکبر، چه عمر اینا استفاده کردن از زندگیشون، چه کیفی کردن. مثلا روحانی کاربر ما 4 تا دکترا داشت، دکترای اولش علوم قضایی، دکترای آخرش هاروارد آمریکا، خانومش فوق لیسانس بود، معینه بود. معینه ها دانشمندان فقه خانومن که اونجا لحظه به لحظه پاسخ فقهی این زوار رو میدن. این خانوم 6 شکم زایده بود، 7 تا بچه داشت، 97 ساله بود. اصلا نگاه میکنم الله اکبر، اینا رو ما داریم توی ایران. دختر نگاه میکنم متولد 64، دکترا داشت، شوهرش دکترا داشت، بچه 5 ساله داشت. عجب از عمرشون استفاده کردن. دختری که 2 تا بچه حامله بود اومده بود، دکترا داشت، شوهرش دکترا داشت. الله اکبر، اصلا نگاه میکردم همه متخصص، همه پاک، همه افکار خوب از شهرهای مختلف. بعدم که تحصیلات بالا، ولایت فقیهی. آخه دل من پوسیده بود از بس تو دانشگاه با این ضد ولایت فقیه ها صحبت میکردم، اینا کنار نمی اومدن. اینجا همه جلوتر از من از ولایت فقیه دفاع میکردم، آقا اینو گفته تون تون برای من چیز میدادن، آقای معروف توی حاشیه بحث من، آقا اینو گفته، آقا اونو گفته. چیز اصلا فوق‌العاده تو این جمع من دیدم. بعد توی اون رؤساشون، تمام رؤسای کاروانها دکترا، معاونشون دکترا، روحانیاشون دکترا، اصلا ما سطح پایین نداشتیم. بعدم که تمامشون آدمای بسیار اسلام دوست، اسلام خواه و بسیار با بینش، بینش های سیاسی قوی. اون وقت الان 17,000 ما سهمیه ستاد عمره دانشجویمون بودش، 17,000 میفهمی؟ که نصفشون زوج بودن، نصفشون به سرهای مجردن، که الان که ما اومدیم نوبت اونا بود که برسن. من تو مکه هم که 3 روز من مکه فقط تشرف پیدا کردم، این پسرهای مجرد وقتی که احرام میپوشتن میرفتن، چه شوری داشتن تو انجام اعمال حجشون، چه اشکی میریختن از همون لحظه از هتل داشتن میرفتن بیرون. خب مثلا پسر وقتی اینطور تربیت بشه، این چقدر اثر عمیق تو روحش، تو جانش میگذاره. و اونجا من مثلا خانمی دیدم که معینه بود، رئیس معینه ها، 24 ساعت تلفن جواب میداد. اصلا من گفتم خدا این آدمه، این انسانه، اصلا اسیر خواب نیست، امیر خوابه و خواب برای این اسیره. مثلا میخوابید، یه نفر از کنار کعبه تو مدینه بود، از کنار کعبه زنگ زد، من تو طواف دوم شک کردم، گفت حالا بیا این کارو بکن. یه نیم ساعت خوابش میبود، دوباره تلفن زد، من لک دیدم تو طواف، چی کار کنم، حالا بیا بیرون این کارو بکن. من اصلا گفتم خدایا چجوریه ما یه نفر آنید 24 ساعت جواب شبهات فقهی مکه رو بده، اونا که دارن طواف میکنن تو مدینه. بعدم شبها نشست علمی داشتن با تمام این معینه هایی که اومدن اعزام شده بودن، همشون هم بعد 1 ماه اونجا میموندن کار میکردن. گفتم الله اکبر، چه آدم های قدرتمندی تو این ایران هستن. ما هی ناامیدیم، فکر میکنیم که همش این خیابون‌ها رو نگاه میکنیم، اعصابمون خورده. دیدیم این که مقام معظم رهبری از اوج قدرت حرف میزنه، میگیم آقا چه دلش خوشه، چه جور حرف میزنه. نه آقا میدونه چی ذخیره داره، میدونه چه قیمتایی تو این مملکت هست، واسه همینه که همش امیدوار حرف میزنه، همش از موضع قدرت حرف میزنه، از موضع قدرت اسلام حرف میزنه. که ما همش میگیم الان باد برد دیگه اسلام و دیگه نمیدونم این مذاکرات یعنی فلان، یعنی ضعف، یعنی فلان. نه نه، اینها بحثایی هستش که من بهتون گفتم هیچ وقت خداوند چیزی رو که به ثمر رسونده نابودش نمیکنه. اینی که قیامی که بر از امام خمینی رحمت الله علیه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرم. شروع شد و تو حدیث میگه مردانی مثل فولاد رو در بر میگیرن و اون قیامش حتما متصل میشه به قیام آخر از زمان حضرت حجت علیه السلام عجل الله تعالی فرجه و شریف. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. این حتما تحقق پیدا میکنه، اما سرعتش با شماست، سرعت بخشیدن به این مسیر با شماست که قرآنم گفت چی؟ فسبقوا الخیرات، همه تون با نشاط به دنبال خیر برین، ناامید نباشین. واسه چی ناامید باشین؟ اینا همه کف رو آب، اینا میریزن، اینا میرن. قرآنم گفته تلکل ایام نداولها بین الناس، ایام بین شماها میچرخه. فکر نکنین اینا الان توی خیابونا بروز و ظهور دارن، اینا خدا میریزه. چرا؟ چون میگه ان الباطل کان زهوقا، باطل از بین رفتنیه، جا الحق حتما میشه. پس شما به جایی که ناامید بشین، فلج بشین، تو خونه حرفای منفی به هم دیگه بزنید، من دلم میخواد اینه که الان ضبطش کردین حتما تکثیرش کنید، بدین دوستاتون عزیزاتون گوش کنن، جون بگیرن. والله لو تزیلو الانه این که میفرماد که اگر شما از همسفتون جدا بشه خدا عذاب میکنه، واقعا ماهواره مثل تیغ بران اومده صفو جدا بکنه. اصلا نگران نباشید، ماهواره آمده اونهایی که یک ذره توشون ناخالصیه بکنه ببره توی آشغالا بندازه، اینا توسعه بده. چرا؟ چون خدا خودش میگه نمدو هاولا. ببینید اصلا خودتون تو بدنتون نگاه کنید، وقتی یه جوش چرکی میزنه زیر پوست تو گوشته، این نمیترکه، اینو باید اینقدر فرصت بدی زیاد بشه زیاد بشه، آخر سر باز میکنه همش خالی میشه. بعد تو بعضی از آدم ها چرک های مخفی وجود داره، کثافاتی هست که اسلام رو نمیخواهن، دنیا رو میخواهن. ماهواره آمده این چرک و عفونت رو بیشتر کنه بیشتر کنه بیشتر کنه، صفش ببره بره کنار. چرا غصه میخورین؟ اصلا غصه نداره. ما باید در حذف ماهواره تلاش کنیم، مردم آگاه کنیم، بگیم آی داری کجا میری، نکنه تو تیغ ماهواره بردشی بری اونور. ما وظیفمون جذب کندن دور کردن از ماهواره است، ما وظیفمون کشیدن به طرف خداست، ما وظیفمون ابلاغه. اما خدا داره این کارو میکنه و شما ببین چقدر ماهواره داره مؤثر کار میکنه، داره میبره مثل طوفان، داره جمع میکنه، واقعا داره خیمه ها رو از هم فاصله میندازه. ولی شما باید بشین اینو تعریف کنین، بگین که فکر نکنین ماهواره خیره براتون، این داره اون کثافت باطن رو توسعه میده که بریزند اونهایی که توهی هستن، سبک هستن، بریزن. مثل غربال که حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماد بعد از پیغمبر خدا غربال کرد، میگه لتقربله و نقربله، میگه خداوند غربال کرد، دونه درشتا موندن بالا، دونه ریزا ریختن. الانم وقت غربال رسیده. ببین ما این همه اخبار خوب میشنویم از پیروزی انقلاب، از پیروزی ما در جهان، و جهان چقدر به ما علاقه مندن. حتی یکی از خانوم ها میگه من برای پایان نامه دخترم رفته بودم زاگرب، از یکی از شهرهای استرالیا است، گفت رفته بودم اونجا دخترم اونجا دفاع کنه، میگفت جا نداشتیم، هتل نداشتیم، یه روزه رفته بودیم که برگردیم، رفتیم تو پارک نشسته بودیم با چادرم، میگفت نشسته بودیم، بعد یه آقایی که مال اونجا بود اومدش برگشت گفتش که شما لبنانی؟ گفتیم نه ایرانی. گفت بوس برامون با هوا فرستاد، گفت زد آمریکا زد آمریکا. میگم مثلا ما تعجب کردیم، حالا ما زن هستیم، اونم مرد اونجا نشسته بود، مثلا گفتش که برای ایران این بوسو فرستاد که مثلا ایران زد آمریکا. میگم ما تعجب کردیم این شهر کوچیکیه اونجا چطور اینها ایرانو میشناسن، چطوری جان میشناسن؟ و بعدم میگن که ما خوشحالیم که شما ضد آمریکا هستید. من حتی خودم وقتی که سال 82 عراق بودم تو نمایشگاهی که اونجا بود کار میکردیم، یکی از این خانمای عرب پارچه چادری آورد به من داد، گفت برای من ایرانی ببر. گفتم ما خودمون میایم اینجا از چادر عربی استقبال میکنیم که پوششش بیشتره. گفت نه این چادر ضد آمریکا. برای من خیلی جالب بود، میگفت این چادر میخوام سر کنم ضد آمریکا بشم، مثل شما بشم. یعنی اونا به ما افتخار میکنن تو خارج از ایران و خودشون میدونن دارن چی کار میکنن، منتها ماها نگرانیم. پس من بهتون بگم که اصلا نگران نباشید، بلکه با قدرت بیشتر بیاین به میدان، سعی کنین عبادات خودتون رو کامل کنین، عبادات خودتون رو کامل بکنین، سعی کنین اون ذکرایی که میگین حتما هدفدارش کنین. اولا کتاب الله و اطرتی بکنید. ببینید حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد و عجل فرجهم، میفرماید که اینی تار کن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. میفرماید من از بین شما میرم، دو چیز بین شما میذارم، کتاب خودم، کتاب خدا، ببخشید، کتاب خدا و اطرت خودم. به این دوتا بچسبید، این دوتا با هم بر حوض کوثر بر من وارد میشوند. حالا یعنی چی؟ من توصیه‌ام به خودم و شما این هستش که هر روز قرآنمونو بخونیم، حتی شده 10 تا آیه. مهمون دارین، کار دارین، کلاس دارین، امتحان دارین، کارهای شلوغ تو یک روز براتون پیش میاد، خیلی سنگین، و حداقل 10 تا آیه رو از قرآن بخونید، یعنی قرآن ترک نشود. دوم، یه زیارتی داشته باشید، حتی شده 3 خط، 4 خط، 5 خط از امین الله. زیارت امین الله ثواب زیارت جامع کبیره رو داره. خب 4-5 خط اولش هم بخونیم، وقتی نمیگیره 10 تا آیه 4-5 خط اول هر روز اینو داشته باشین، به بچه هاتون هم توصیه کنین. خیلی هم کوچولوه، چون سبکه کوچولوه، بگی مامان جان من تو رو دعا میکنم اگه اینو بخونی، دعای من پشت سرته. ببین چقدر کوچولوه بخونش. این وقتی که خون به کتاب الله اطرتی متصل میشه. تو حدیث هم داریم وقتی شما یه کار کوچیک مستحب یه دائمی داشته باشید، یه خیر دائمی براتون میرسه. پس اینم به بچه‌تون بگین، ببین تو هر کاری می‌خوای بکنی، درس داری، امتحان داری، امتحان نهایی داری، کنکور داری، اینو انجام بده، کاری نداره، کوچولوئه. کتاب الله بیت بچسبه. چرا؟ چون میگه لنگ، میفهمد لنگ یفترقا، اینا هرگز از هم جدا نمیشن، حتی آیر دو علی الحوض، تا بر حوض کوثر بر من پیغمبر وارد بشن. خب وقتی شما بچه هاتون و خودتون شوهرتون متصل به این بشین، خب میرسین به حوض کوثر، یعنی تربیتتون بهتر میشه. چرا اینو میگم؟ چون من قبلا هم خدمتون گفتم ائمه ما علیهم السلام جایگاه بسیار اعلایی دارن، اصلا در سطح ماها نیستن. و اون کسایی که میگن الگو بگیرید، بحث این که سعی کن مثل اونها یه سری اعمال انجام بدید، ولی اونا اسره هستن، اونا الگو نیستن، پترن نیستن، به زبان انگلیسی پترن یعنی الگو، اینا پترن نیستن، اینا اسره هستن، اینا اعلا هستن. چرا؟ چون توی دعای القمه خودتون میخونید. ببینید در دعای القمه که خیلی امام صادق علیه السلام سفارش میکنن، میدونی که شما الان میرین کربلا، شما میبرن به مقام امام صادق کنار القمه، اونجا زیارت میکنین. میگن امام صادق علیه السلام هر سال 2 ماه محرم صفحه اونجا تشریف میبردن و بیتوته میکردن و آداب به مسلمین یاد میدادن. خب اونجا آقا خیلی سفارش کردن که دعای القمه رو با این آداب که با امام زیارت امام حسین رو میخوایید، با این آداب که خوندید دعای القمه رو ترک نکنید. هر چی از خدا بخواید خدا بهتون میده، مثلا حاجتاتون برآورده میشه. اینو حالا دقت کنید، دعای فوق العاده پرمعنایی که اگر کسی داشت تفسیرش میکرد حتما در تفسیر این شرکت کنین تا اسرارش رو بتونید به دست بیارید. در دعای القمه همون اولش که با یا الله و یا الله و یا الله میخونید، 3 بار میگه یا الله و یا الله و یا الله یا مجیب دعوت المسترین، اسماء خدا رو میگید 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 تا میرسید اسألوک. یک عالمه از کمالات و اسماء خدا رو میگید، بعد حالا خواهشتون رو میگید. اسألوک به حق، به حق با به محمد فرق میکنه. ببینید شما توی شب قدر میگید به محمدین، به محمدین، به محمد خدای به ایشون صلی الله علیه و آله و سلم، ولی حق فرق میکنه، به حق فرق میکنه. تو زیارت عاشورا چی میگین؟ اللهم الان اول ظالم ظلمه حق محمد. حق پیغمبر چی بود؟ ولایت علی بود، ولایت معصومین بود. خب اینجا میگید ببین به پیغمبر وقت توهین کردن ایشون رو بخشید، سرش خاکستر رفت بخشید، ولی به حقش که توهین کرد فرمود من هرگز نمیبخشم. که تو خطبه قدیرشون ایشون میفرمایند
اللهم لعن من انکره، خدا یا لعن کن هر کسی علی رو انکار کرد. این لعنایی که ما میگیم مال خطبه قدیر پیغمبره، از خودمون در نیاوردیم. تو خطبه قدیر مدام حضرت این حرفو میزنن، ملعون ملعون مغضوب مغضوب من رد قول هذا. میفهمید ملعون است، ملعون است، مغضوب است، مورد غضب خداست کسی که حرف منه که گفتم علی ولایت داره رد بکنه. ببینید این حق پیغمبره. حالا شما تو دعای القمی چی میگید؟ اسالوک به حق محمد خاتم النبیین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، و علی امیر المؤمنین. خب این دوتا رو یه دونه به حق میگین، و به حق فاطمه بنت نبی که، خب دوتا به حق گفتید، و به حق الحسن و الحسین، سه تا به حق گفتید. حالا عدد سه چیه؟ یک راز عرفانی داره که اصلا تو عرفان میگن عالم مثلث الکیان است. حالا این مثلث چه رازهایی داره یک کوچولوشو براتون میگم. ببینید تو 14 معصوم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه جدا، 11 تا اولادشون جدا. خب این سه تا با هم دوتا دوتا شفع و وترن که خدا قسم میخوره و شفع و الوتر. ببینید حضرت زهرا و حضرت پیغمبر پدر و دخترن، علی میشه چی؟ نفر سومشون، وترشون میشه، اینا شفعن. حضرت فاطمه و حضرت علی زن و شوهرن، شفعن. حضرت پیغمبر میشه وترشون. حضرت پیغمبر و حضرت علی که میفهمد انا و علی ابوا و هذه الامه میشن شب، فاطمه میشه وترشون. این سه تا یار دیدید؟ عدد سه یه جایگاه خاصی داره. حالا من اشانتیون میخوام بهتون میگم که دلتون خوش بشه. تسبیح حضرت زهرا چیه؟ 3 ضرب در 11. دیدین؟ اولیش که میگید الله اکبر، 3 ضرب در 11 به اضافه 1 الله اکبر. الحمدلله 3 ضرب در 11، سبحان الله 3 ضرب در 11. مستحب بگه آخر تسبیح لا اله الا الله هم بگین که تسبیحات اربعتون کامل بشه. حالا اینجا نگاه کنین، تو این دعای القمه 3 تا به حق میگید. اسالوک به حق، 3 تا به حق میگید. حالا چی؟ فانی بهم اتوجه و الک، خدایا من به واسطه اینها، این 5 تن به تو توجه میکنم. اینجا ما اینها هدف نیستن برای ما. آخه اینا که وهابی میگن شما مشرکی، اینا هدف هم برای شما، اینا هدف نیستن. اینجا چی میفهماد امام صادق علیه السلام؟ میگه اینطوری بگین، فانی بهم من به این 5 تن اتوجه و الک، به تو توجه برو اینها، فی مقامی هازا در این جایگاهی که الان دارم، و بهم به واسطه این 5 تن اتوسل و به شما وسیله میارم. مثل این که مثلا من همیشه میگم بچه دیدین وقتی شیطونی میکنه میاد به مامان میگه مامان برو بابا به من ببخشه، مامان میگه ببین به خاطر من اینو ببخش، این وسیله است دیگه، این وسیله ما همه داریم دیگه. بعد میگه بهم اتوسل و بهم اتشفع الیک، خدایا من به این آبرومندا از میخوام شفاعت بکنم اینها از من به سوی تو، که خداوند تو قرآن میگه ای پیغمبر اگر تو بر اینا استغفار کنی من به واسه استغفار تو اینا رو میبخشم. خودشون فهمیدن بعد تو اینجا خلاف قرآن منطلا رو نرفتیم. بعد میفهم و به حقهم، به حق اینها چه حقی دارن؟ چون همه وجودشون و هستیشون رو دادن در راه خدا. ببینین بدن خانم زهرا سلام الله علیه استخوانش هم شکسته شد برای راه خدا، فرزندش رو کشته داد به خاطر تو، بعد تو دلش رو کشته داد به خاطر، خب یه حقی به خدا داره. علی اون فرخ موحدش رو داد برای خدا تو محراب، حسنش رو داد در راه خدا، حسینش رو اونطور بچه هاش و عزیزاش رو چه کردن؟ خب اینا حق دارن به خدا، اینا حق دارن چون خدا هم میگه اینا به من حق دارن، خودش خدا فرموده اینا به من حق دارن. بعد شما تو این دعای القمه میگه به حق هم، به حق اینها. حالا دوباره اسألو که خدایا سوال میکنم، اقسم و قسمت میدهم، اعظم و علیک، من عزم سوی تو رو دارم ای خدا. خب و به شأن الذی، حالا دقت کنی اینجا منظور نظر درس امروزمه، به شأن الذی لهم اندک، به شأنی که این 5 تا در نظر تو دارن، و بالقدر الذی لهم اندک، به قدر و مقداری که این پنجتن در نزد تو دارن، و بالذی فضلتهم علی العالمین، تو این پنجتن رو بر عالمین برتر کردی. دقت می‌فرمایید؟ خدا این پنجتن رو بر عالمین برتر کرد که حتی داریم حضرت نوح نام پنجتن آورد تا کشتیش به خشکی نشست، که روی کشتی هم نوشته الهی، مثلا ایلیا، علی نوشته ایلیا، مثلا به فاطمه نوشته باطول، بطول مثلا نامش رو برده. اسامی که رو کشتی نوح هست پنجتن رو نوشته. خب بعد حتی مثلا حضرت عیسی وقتی که میخواست مرده رو زنده کنه دعا که میکرد، اول درود برای این پنجتن میفرستاد، نام این پنجتن میآورد، میگفت خدای بابرو این پنجتن به نفس من اثر بده اینا زنده بشن، که زنده میشد. اینا همه هستش توی اسناد ما هست. خب تمام انبیا به این پنجتن خدا رو قسم میدادن. حتی حضرت زکریا وقتی میخواست بشه بشه، جبریل بهش نازل شد تو محراب عبادت، گفت به این پنجتن خدا رو قسم بده خدا مشکل تو رو حل میکنه. که بعد بگش به جبریل گفتش که جبریل من چرا این پنجتن نام برم به اسم حسین میرسم، ناخداگاه اشکم میاد، دست خودم نیست. بعد از خدا اجازه گرفته شد، اسرار کربلا به زکریا نشون داده شد، زکریا تا 3 روز از محراب خارج نشده اشک ریخت و دعا کرد خدا یه پسر به من بده مثل حسین، که زکریا بهش یحیی داده شد. و میدونین که یحیی هم دقیقا سر یحیی جایی که سر امام حسین رو بردن توی مسجد شام، بله مسجد شام. و میگن روز قیامت یحیی چون سرش با عرد تنش جدا شد، ایشون با امام حسین وارد میشن و خونخواهی اینها اونجا انجام خواهد شد. و حتی حضرت آدم پنجتن رو قسم داد تا خدا بخشیدش. پس این پنجتن خدا به همه انبیا بهشون گفتش که این پنجتن از شما برترن، منتها اونها هنوز خلقت جسمانیشون تحقق پیدا نکرده بود، خلقت نوریشون بود. همون جمله‌ای که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد و آل محمد وجبا میفرماد که اول ما خلق الله نوری، خدا اول نور منو خلق کرد، من خدا رو تسبیح و تقدیس و تحلیل و تحمید گفتم و بعد ملائکه خلق شدن، بعد معصومین خلق شدن، ملائکهشون خلق شدن، بعد شیعیان من خلق شدن از فاضل تینت ما هستن ها، و بعد کون و مکان. حالا مفصل این حدیث بسیار زیبایی که امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب مصباح الشریعه شونو مفصل گفته، اگه خواسته باشین راز اینو بفهمین اونجا هستش مراجعه کنیم. که بس بنابراین قدری که اینها دارن از همه انبیا بالاتره. پس اینجا میگید خب به شأن الذی لهم اندک، بالقدر الذی لهم اندک، بالذی فضلتهم علی العالمین، خدایا تو این پنجتن بر عالمین برتر کردی، به اسم کلذی جعلته اندهم، اون اسم اعظم رو به این پنجتن دادی، و بهی خصصتهم دون العالمین، خودت رو و اون اسم اعظم رو تخصصا فقط به این پنجتن دادی. یعنی اینها از همه انبیا بالاترن. ایاتون تو درسای گذشته من یه حدیث رو از امام صادق علیه السلام براتون گفتم که یه مردی اومد گفت یا به امام صادق، آقا جان شما برتری پیغمبر برتری یا جبرئیل؟ که بعد حضرت فرمودن که پیغمبر همه انبیا از جبرئیل برترن و پیغمبر از همه انبیا برتره و علی از همه انبیا برتره، علی از جبرئیل برتره. و خیلی مفصل حدیثش در کتاب بحر المعارف آقای عارف صمدانی هستش. پس اینجا میگه، پس میگه چی؟ میگه به این خصص تمام دون العالمین، یعنی خدای چیزی به این پنجتن دادی، به احدی ندادی، حتی پیامبر اول العزمت هم ندادی. و بهی ابنتهم، میگه به واسطه این اسم اعظم اینها رو ممتاز کردی، این پنجتن ممتاز کردی، و ابنت فضلهم من فضل العالمین، نشان دادی، بیان کردی، آشکار کردی فضلت این پنجتن بر همه عالمین، حتی فوق فضلهم فضل العالمین جمیعا، تا اینها توفق پیدا کردن بر همه عالمین جمیعا. ببینین حالا اسألو که، باز هم دفعه سوم اسألو که، خواهش میکنم ان تصلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وجه. و ان تکشف عنی غمی و همی و کربی و تکفیر المهم من اموری و تقضی عنی دینی تجیرنی من الفقر تجیرنی من الفاقه تقنینی علی المسعت علی المخلوقین. میگه 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 میری توی خواستای خودت، اینو برای این گفتم. ببینید، پنجتن از همه برترن، خدا توفقشون رو، فضیلتشون رو نوشته، امضا کرده. پس اونجا چی شد؟ کتاب الله و عصرتی رو بچسبید. چجوری باید بچسبیم؟ گفتم هر روز قرآن رو از رو قرآن، هر روز یه زیارتی رو برای خودتون واجب کنید، به خودتون، نه که واجب کنید، تعهد کنید برای خودتون. حالا بعضی هم میگن خواهیم ما زیارت عاشورامون ترک نمیشه، خب الهی شد. بعضی هم میگن ما زیارت عهدمون ترک نمیشه، الهی شد. بعضی هم میگن آل یاسین میخونیم، الهی شد. بعضی هم میگن امین الله میخونیم، الهی شد. بعضی هم میگن جامعه میخونیم، جامعه کبیره میخونیم، الهی شد. به هر حال به یک سبک معرفتتون رو به این پنجتن و اولادشون ببرین بالا. به این به هم میچسبنن، شما رو میبرن به حوض کوثر. پس شما تو این بلبشوه لو تزیلو نجات پیدا میکنید. میفهمید چی میخوام بگم؟ تو اینجایی که دارن جدا میکنن، یه ذره ناخالصی تو ما باشه پرت میشیم. یک ذره ناخالصی، شما دیدین توی برنامه کامپیوتری اونایی که تاچ هست، یه ذره عوضی علامت میزنی برنامه عوض میشه، بعد دو ساعت بری دوباره برگردی سر جای اولت. اینطوری قضیه، خیلی حساس شده جامعه. یک ذره دلت بره پشت دل اینا، میگه آی چه کیفی میکنن اینا، حتما تو سقوط خواهی کرد، حتما سقوط خواهی کرد. یک کسی میگه خانم من برادرم خیلی انقلابی بود، خیلی خوب بود، ولی الان یه آدم زنباز عوضی شده، هم مایه ننگ ماست، هم مایه ننگ خودشه، خانوادهشه، نمیدونم چرا اینجور شده. خیلی باهاش صحبت کردم نتونستم تشخیص بدم. بعد آخر سر گفت خانم این همیشه لابلای صحبتاش بر من توضیح گفت، همیشه میگه ببین اینا چه کیفی میکنن، آدمای عوضی که مثلا تو خیابون میدید، میگه اینا چه کیفی میکنن. آها ببین، همون تایید قلبی، همین که اینا چه کیفی میکنند، اینا انداختش تو اون ور که برو کیفتو بکن، تو به درد بارگاه الهی نمیخوری. مثل اون داستان صابونی دیگه، یادتونه براتون تعریف کردم دیگه، یه مردی صابون پز بود، صابون درست میاد، ولی عاشق امام زمان بود و خودشو میکشت و خیلی گریه و ناله و برای ظهور دلش میخواست آقا رو ببینه و اینا. یه روزی دوتا جوان نورانی آمدن و غریبه، اسم اینو آوردن، این تعجب کرد، منو میشناسن. گفتش تو میخواستی حضرت رو ببینی؟ گفت بله. گفتم بیا. این تازه صابوناشو قالب زده بود تو آفتاب که خوش بشن برای فروش، ویل کرد، راه افتاد، رفت، به هیچ کس هم نگمدم کجا میرم، رفت، اینقدر مشتاق بود، رفت، رسن لب دریا، اینو رو دریا راه بردن، این دید، دستم تو دست این دوتا، چه قشنگ رو آب دارم راه میرم. وسط دریا باران آمد، این یه لحظه ذهنش رفت پیه صابوناش که الان آب میشن با باران، فرو رفت تو دریا، ذهنش رو پاک کرد، آوردنش بیرون، بردنش لبه خشکی که رسید اونجا خیمه های برپا بود. حالا تو نقل اینطوری میگم، من نمیدونم واقعا اینطور بود یا نبود، تو نقل اینطوری شنیدم، میگن خیمه حضرت اونجا بود. این دوتا گفتن صبر کن ما بریم بپرسیم اجازه هست تو رو ببریم. آمدن گفتن نه، آقا فرمودن انهم رجلون صابونی، او تو دلش دغدغه صابونهاشه، هنوز زوده ما ببینیمش. ببینین تو دلامون یه چیزایی هست، اون دلا رو بایستی پالایش کنید، بغلا دوچار لو تزیلو میشیم. آره اون ته تهشو، اونجاهایی که گیر میافتیم، اونجاهایی که علاقه های شدیدی به یه چیزایی داریم، اون علاقه ها ماسو الله هست، هرچی هست. الان میگم وقت جداسازیه، واقعا وقت جداسازیه، و نگران این همه فساد نباشین. هرچند که باید با این فساد مبارزه کرد، باید تدبیر کرد، باید صحنه کشور اسلامی رو اللوس این کثافت ها پاک کرد، که حتی من دیدم اردوغان و اون رقیب سیاسیش که داشتن قانون اساسی ترکیه رو مینوشتن، تو بحث حجاب که رسید، اردوغان گفت حجاب قرآن، اون گفت حجاب ایران. این دارن الگو میکنن حجاب ایرانو، چون میدن کاملا بیهجابیه، کاملا فساده. اون رقیبش که لایک بود گفت حجاب ایران خب این تشخیص ها خطرناکه، نشون میده سقوط جامعه رو نشون میده و کسانی که در فروش این چیزها کار میکنن بعد بهشون گفته شد. من یه بار رفتم تو بازار، دم که اون آقای که نام میفروشه، گفتم که آقا تو چرا اینا رو میفروشی؟ گفت خانم من برای بچه‌م میخوام نون ببرم. گفتم براشون چرک و خون میبری، خیالت جمع، تو داری اسلام رو به واسه فروش این سست میکنی، تو نفروش. گفت من نفروشم دیگران ببرم. تو نفروش به دیگران چی کار داری؟ هر کسی خودش تصمیم بگیره این کارو نکنه جدا بشه خوبه. گفتم تازه نون بزنیم مسجد خدا میرسون، مگه تو نون رسان هستی؟ تو قرآن میفرماد در سوره طه میفرماد و امر اهلک بالصلاه و صبر علیها لا نسالک رزقا نحن نرزقک. میگه شما خانوادتون رو به صلات امر کنید و برش استقامت کنید، ما از شما روزی نخواستیم، روزیتون رو ما میفرستیم. نه اینکه من بگم بشین گوشی خونه، خدا بعد از آسمون میفرسته، اصلا این غلطه، من چنین چیزو تایید نمیکنم. خودتو برای روزی نکش که از امر صلات غافل بشی. بعضی موقع اصلا پدر و بچه ها نمیبینن، پدری نمیکنه برای بچه ها، فقط یه کارگری که نون بیاره و پول بیاره. خب این غلطه. پدر باید با بچه ها موعظه کنه، برشون حرف بزنه راجع به عبادتشون، راجع به کارهاشون، راجع به جامعهشون، باشون نظر بده، کار کنه، این بچه ها حفاظت میشن. من میخوام بهتون بگم که من این چیزها رو دیدم توی این سفر. یه دختری پیش من نشسته بود سر میز غذا، اصلا به چش نمیومد که این یه آدم خیلی عجیبی باشه، چون قبلا من گفته بود من میخواستم با شما یه صحبتی کنم، من وقت نکرده بودم. بعد اون وقتی کنار هم دیگم سلام، گفت سلام، ای چه خوب شد دیدمت، بپرسم سوالمو. گفتم بپرس. گفت من دارم دکترا میخونم برای تبریز، متولد 64، بعد مال خراسان شمالی هستم، بعد خونمون زنجانه. الله اکبر، هیچ کس کمک کار نداره. یه بچه 5 ساله هم داشت، 5 ساله 6 ساله داشت. بعد میگم من بچه 8 خانوادمون هستم. چی میخونی؟ فیزیک هسته ای؟ جدیدترین ورژنش هم داشت میخون، عالی ترین. گفت الان تازه اومده تو ایران. حالا سوال چیه؟ ما خونمون زنجانه، شوهرم زنجان داره، دکترا میخونه. من مجبورم به خاطر درسم هفته یه روز برم تبریز. 2 سال درسمو خوندم، میخوام درسمو ول کنم به خاطر شوهرم و بچه‌م. نظرت چیه؟ گفتم نه، رها نکن. گفتم میترسم بچه‌م آسیب بخوره. گفتم نه عزیزم، تو یه روز میده، یه روز خدا حفاظت میکنه، چون برو برای اسلام خدمت کن، چون مقام معظم رهبری. ایشون اصرار دارن شما از نظر علمی باید حرف اولو تو جهان بزنید، این بزرگترین دفاع از اسلام الان کارهای علمیه. گفتم درستو بخون، خدا هم کمکت میکنه، اثر بد رو از این بچه برمیداره، تو یه روز میری. گفت آره، گفت اکثر درسمو خوندم، 2 سالشو خوندم، ولی درسم خیلی سخته. گفتم معلومه سخته، فیزیک هسته ای میخونه، اونم عالی ترین شاخه به قول معروف که الان وارد ایران شده، وقتی هیچ کمکی هم نداره. پدر مادرش خراسان شمالی، شوهرش خونش تو زنجان، خودش میره تبریز هفته یه روز. عجب همتی، الله اکبر، چه جور بشری هن اینا. اونایی هستن که مثل فولاد خدا اینا رو تربیتشون کرده. بعد میره تو تهران نگاه میکنه دختره 32 ساله میخواد تازه ازدواج بکنه، یه دست پا شکسته، یه جای خونده این ور خونده اونجا خونده، میخواد بغل مامانش باشه. مثلا من یکی از مشاورام که خیلی واقعا تأسف خوردم، پسر 36 ساله، دختر 32 ساله، بعد از سالها سخت گیری با هم ازدواج کردن. بعد آقایم گفت خانم، مادرش گفته 5000 سکه. بعد من گفتم این عقلانی نیست، کردیم به سن تولدش. بعد حالا من خانم سالگرد ازدواج بهش زنگ زدم که من دارم میام خونه سالگرد ازدواج، تو کجایی؟ گفت من تو انبارم، مامانم گفته برم انبار کارتونا رو مرتب بکنم. گفتم آخه من دارم میام خونه. گفت باشه باشه. گفت منم هنوز تو انبار خانم. خانم این چه زندگیه؟ بهش گفتم خب تو چرا سالگرد ازدواج شوهرت گل خریده، میوه خریده آورده، تو چرا تو تدارک نچیدی؟ خانم برام خیلی فرق نمیکنه، من آخه بعد مامانم گفته، بعد مامانم میاد میبینه نظارت میکنه، من بعد انبارم مرتب باشه. دختر 32 ساله، آمالش اینه. اینا چی هن؟ اینا چقدر رشدشون دادن؟ واقعا خیانت شده به اینها، واقعا به اینها خیانت شده. اینا رشد نکردن، هدف ندارن، میشن تو خونه بچه بازی میکنن، عروسک بازی میکنن. درس چقدر خوندی؟ من تا لیسانسم رو خوندم، چون سختگیر بودم فلان بودم ازدواج نکردم. خب حالا آقا هم چون سختگیر بوده، ولی حالا خب الان با هم زندگی کنین، قشنگ با هم زندگی کنین. میگفت خب اصلا حرف منو گوش نمیده، اصلا کار مامانش رو میکنه. من با مادرش ازدواج کردم، با این ازدواج کردم، این اصلا دختر هنوز اجتماعی نشده. خب اینا میگن نوع تربیته، داره ریزش میکنه. بعد میگن طلاق. خب مال طلاق مال همین نوع تربیت هاست. خب نمیکشن، واقعا پسر بریده بود بعد دو سال زندگی. خب نمیتونم دیگه ادامه بدم، ولی چیکار کنم؟ نمیتونم هم جدا بشم ازش، چیکار کنم؟ مردم به ما چی میگن؟ خب راستم میگه دیگه، مردم چی بهشون میگن؟ یه تربیت هم اونجوری که دختر بچه هشتم خانواده است، خونه پدر مادرش خراسان شمالی، خودش تو زنجان زندگی میکنه، میره فیزیک هسته تبریز میخونه. الله اکبر، به این قدرت کشیدن این برنامه به این سنگینی. بچه هم داره، تازه سنش هم چقدر؟ 64 چند سال میشه؟ 28 سالشه. یه بچه 5 ساله هم داره، یعنی از عمرش استفاده هم کرده. اینا ارزش هایی هست که ما باید تو تربیت بچه هامون دقت بکنیم، اینها رو بالنده بکنیم، اینها رو به کمال برسونیم. به هر حال من این خبر خوش رو بهتون دادم، هرچند امروز نرسیدم درس رو بدم خدمتون. هفته دیگه هم اعتکافه، احتمالاً کلاس ما ریزش بکنه، خیلی ها بخوان اعتکاف تشریف ببرن. نمیدونم، حالا من که اعتکاف نیستم، تعطیل نکنیم. حالا انشالله پس من میام با امید خدا، ولی گفتم حالا برای اعتکاف اونهایی که توفیقش رو دارن خب تشریف میبرن، ما هم دعا بکنن انشالله. ولی درس رو انشالله میذاریم برای هفته آینده اگه زنده باشم. اما اینو گفتم، هم سوغاتی سفرم باشه برای شما، هم دلتون خوش بشه. اگر هم تونستید این سی دی رو تکثیر کنید، بدید دست مؤمنین که دارن به تزلزل میفتن. الان مؤمنین خیلی نگرانن و ته دلشون خالیه که نکنه همه چی داره از بین میره. نه عزیزم، از بین نمیره، فقط وظیفه ما سرعت در کار خیره. قرآن میگه فسبق الخیرات، وظیفه ما ایجاد آرامش و احساس استقامت. و بعد هم وقتی شما معذرت میخوام، وقتی شما با قدرت اعمال عبادیتون انجام میدین، به کتاب الله و عصمتی متصل میشین، نفوذ کلام پیدا میکنید روی اینهایی که میتونین امر معروف بکنین، نهی از منکر بکنین، اونایی که یه موی بندن بکشینشون بیارین توی گروه خوب. ما وظیفه‌مونه، ما نباید ناامید باشیم، ما باید بکشونیم، ما باید تا میتونیم از فامیل اطرافیا تو خیابون تو کوچه با تذکراتی که به خودش بیاد، نه تذکرات تحقیری که اصلا از ما منزجر بشه، نه، تحقیرش نکنیم، تعظیمش کنیم و بکشیمشون. تلاشمون هم بکنیم، مطمئن باشین زخم زبونایی هم که بشنوید همش پاداش داره. پیغمبر خدا برای پیشبرد اسلام در جنگ احد میگن 90 زخم شمشیر به بدن مطهرشون خورد، اینقدر خونریزی کردن که بیهوش افتادن زمین و حضرت علی علیه السلام اونقدر از ایشون دفاع کردن که کسی به ایشون نزدیک نشه که سرشون رو ببره. و میگفتن شمشیر آقا شکست، باز شمشیر خود پیغمبر شد ادامه جنگ رو دادن و دفاع کردن از حضرت. حالا ما دو تا زخم زبون بشنویم چه اشکال داره؟ از فامیل بشنویم چه اشکال؟ بگن شما افراطی هستی، بگن شما عقب مونده‌ای، بگن شما امولین. مگه به حرف اونا ما امول میشیم؟ خودشون تو قلبشون میدونن شما آدمای پیشرفته ای هستید، میدونن شما آدمای قدرتمندی هستید، حسرت زندگیای خوب و پاک شماها رو دارن، ولی تحقیر میکنن که خودشون توجیه کنن، تحقیر میکنن که مثلا وجدان درد خودشون رو خفه کنن. بعدم میگن ما دلامون پاکه، ما بهتر از شما ایم، شما زیر چادراتون چه کارها میکنیم. بذار بگن حرف اینها مگه میشه اصلا برداشته بشه؟ طب حسه موسی گفت خدایا اصلا یه خواهشی دارم. گفت چی میخوای موسی؟ من خدا یه کار کنم مردم پشت سر من حرف نزنن. خدا گفت پشت سر خودم دارن حرف میزنن، کاری نکردم، های پشت سر تو بکنم. و واقعا هم همینطوره. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید العدل الله تتهمه، عدل یعنی به خدا تهمت نزنید. چقدر تو جامعه به خدا تهمت میزنن، خدا چرا این کاری کردی، خدا چرا من. وقتی به خدا حرف میزنن، به پیغمبر خدا میگن، به تو هم میگن، قصه نداره. از پا ننشینید، حرکت کنید و انشالله داره نزدیک میشه، سومین نشانه شاخص ظهور هم داره تحقق پیدا میکنه، جداسازی. سومین شاخص ظهور جداسازیه که خدا میفرماد. امام صادق علیه السلام تفسیر اینو زدن به تفسیر آخر الزمان، فرمودن که لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما، اگر کاملا مؤمن از نسل کافر جدا شد آمد، اون وقت خداوند شما رو به نتیجه میرسون. البته من اون چیزی که درباره ابو جهل گفتم یادم رفت، ابو جهل یک فرزندی داشت که بعداً دنیا آمد و از خادمان اسلام شد. میخوام بگم بهتون که واقعا الانم تو جامعه ایران و جهان داره اتفاق میفته. به جایی که قصه بخورید قدرتتون رو بالاتر ببرید، بعد دعاتون رو ترک نکنید. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.